بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد سید محمد جواد شابیری، جلسه 63، 19 بهمن 98.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. و اللعن علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. یکی از رفقا در مورد آیه بیانی مطرح سوالی مطرح کردن. من با استفاده از ایشون بیانی که دوست ما اشاره کردن، یه مقداری به صورت فنی تر معنایی که مطرح هست به عنوان یک احتمال در آیه عرض کنم و در موردش صحبت کنم. در آیه شریفه واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم، این احتمال رو مطرح کنیم، بگیم که اینجا در واقع تفصیل بین صورتی هست که زن اطمینان به یائسه شدن داره خودش شخصا، ولی نوع افراد اطمینان به یائسه شدن او ندارند. یعنی تفصیل بین اطمینان شخص زن و اطمینان نوع افراد در آیه میخواد به این مطلب متعرض بشه. ببینید، ما اونجوری که قبلا معنا میکردیم این بود که اگر زن خودش یائسه شده شخصا، ولی نوع موارد مشابه یأس حاصل نمیشده. یعنی به اون سن، فرض کنید زنی که 40 ساله باشه ممکنه یقین کنه که دیگه خون نمیبینه، یائسه بشه. شرایطی هست که دیگه فرض کنید 3 ساله که اصلا خون نمیبینه، که دیگه پیداست که دیگه بعد از این خون نخواهد دید. ولی خب 40 ساله که در سنی نیست که زنهای متعارف هم خون دیدن در این سن قطع شده باشه. نه، تا 50 سال هم زن ممکنه خون ببینه. اون معنی که ما مطرح میکردیم این بود که تفصیل بین یائسه شخصیه و شک در یائسه نوعیه. نوعیه یعنی چی؟ یعنی در نوع موارد. ولی این معنای جدیدی که این دوست ما اشاره میکردن، حالا با تقریب به تقریب منی این بگیم که مراد این هست که زن اطمینان داره که یائسه شده، مثلا همون یائسه شرعی، ولی نوع افراد همچین اطمینانی برایشون حاصل نشده. نوع افراد شک حاصل میشه در چی؟ نه، فرض کنید سن شخص معلوم نیست، این خانم به خاطر شرایطی که پیش اومده سنش زیاده و میگه که یقین کرده برای اینکه سنش به اون 50 سال رسیده، حالا که این شرایط پیش اومده. بله، یعنی زن یقین دارد که به سن یأس رسیده است، ولی نوع افراد چنین یقینی رو ندارند. و اینجوری مثلا بگیم که مراد این هست. خب این معنا خیلی به نظر معنای بعیدی به نظر میرسه از چند جهت. یه جهت این که اساساً این که زن به محضی که خون نبینه گرفه یقین کنه سنش به 50 سال رسیده، سن 50 سال چون نمیدونه، ولی حالا با توجه به شرایط خون نیدن یه دفعه یقین سن خودش رو یقین برش حاصل بشه، این فی نفسه خودش احتمال بعیدیه. و هیچ شاهدی از کلمات مفسرین، از کلمات روایات در این که شارع مقدس اینجا اطمینان زن رو حجت قرار نداده باشه. این درسته که اطمینان حجت عقلایی هست و میتواند شارع اطمینان رو حجت قرار نداده باشه، و بگه ای زن تو ولو خودت اطمینان داری، چون نوع مردم اطمینان ندارن، نباید به این اطمینانت عمل کنی، باید به اطمینان نوع مردم توجه کنی و چون نوع مردم اطمینان ندارن شما حکم شک رو باید بار کنی. این احتمالش هست، اینجور نیست که، امکانش هست که شارع مقدس اطمینان رو ملاک کرد، کما اینکه در بحث مثلا طهارت نجاست ممکنه ما بگیم ملاک یقین نوع افراد هست، بنابراین مثلا شخصی که وسواسی هست و امثال اینها اون شخص وسواسی بهش اعتباری نباشه، ولی بحث وسواس و غیر وسواس فرق داره. اینکه شخص زن یقین کرده، شما نباید این رو مفروض این بگیرید که زن وسواسی یقین کرده، نه، خب زن یه شرایط داره ممکنه یقین بکنه وسواسی هم نباشه، ولی خب افراد دیگه اون شرایط زن رو نمیدونن، یقین نکرده باشن. اینکه ما بگیم شارع مقدس اطمینان زن رو اینجا حجت قرار نداده باشه، بگه حتما باید دیگران هم اطمینان کنن، خیلی طبیعی نیست. نه، حالا به اون روایت حالا فعلا کار ندارم، حالا بعد به روایت میرسیم در موردش صحبت میکنیم، ولی فی نفسه اینکه اینجوری بخوایم آیه قرآن رو معنا کنیم، نه مفسر اینجور معنا کرده نه روایتی در موردش وجود داره، این خیلی احتمال قابل توجهی نیست. خب اما حالا بیاییم به اون روایت حلبی که مورد بحث قرار دادیم. اون روایت حلبی یک نکتهی در موردش وجود داره. ابتداعا من اون نکته رو در موردش صحبت کنم، بعد برگردیم ببینیم آیا این با معنایی که ما مطرح میکردیم در آیه قرآن میتونیم اون رو سازگار قرار بدیم یا نمیتوانیم. روایت حلبی عرض کنم خدمت شما، ببینید این روایت حلبی هست: سألت عن قول الله عز و جل ان ارتبتم مریبه فقال ما زاد على شهر فهو ریبتون فلتعتد ثلاثة اشهر ولتترك الحیض. این که ول تترکل هیز این یعنی چی؟ ببین خانومی که مثلا یک ماه، این معناش این هست که اگر تأخیر هیزش از موقع مقرر کمتر از یک ماه باشه باید عده به هیز نگه داره، تأخیرش بیش از یک ماه باشه نه، این عده شهور نگه میداره. این اگر ناظر به حکم واقعی هست، تأخیر یک ماه نقشی نداره. فرض کنید یک زن یک ماه تأخیر انداخته، قبل از اینکه سه ماهش تمام بشه هیز دید. این هم روایات هم ذیل همین روایات هم ازش استفاده میشه که ولو یک ماه تأخیر انداخته، اگر قبل از رسیدن سه ماه این یک حیض دید، اون فایده نداره، باید عدش به حیضه. اگر نه سه ماه کامل، سه ماه پاک بیز به تعبیر روایات، سه ماه بیز داشت، خب درست، ولی خب این سه ماه بیز اگر موضوع هست، اینکه یه ماه تأخیر افتاده این وسط چی کار است؟ چه تأثیری؟ یعنی حکم واقعی دائر مدار این هست که این خانم آیا سه ماه بیز زودتر، یعنی سه ماه پاکش زودتر باشه یا سه هیزش زودتر باشه؟ اون یک ماه این وسطه چه نقشی داره برای اینکه عدهش تغییر کنه از عده اقرایی به شهوری تبدیل شدن؟ نقشش چیه؟ به نظر میرسه که این ولتترک الحیض ناظر به یک حکم ظاهریه. توضیح ذالک این که ظاهرا کسی که خون میبینه و هنوز یائسه بودنش ثابت نشده، این باید فحص کنه، باید فحص کنه. یعنی فرض کنید که اینجور نیست که بتونه همینجوری خودش رو یا به اصطلاح غیر حائض فرض کنه، باید تفحص کنه نسبت به خون دیدن. این روایت میگه که اگه یه ماه گذشت، زنی هست که مثلا مأیوس الحیض یا مشکوک یائسه شده یا یائسه نشده، تا یک ماه تأخیر حیض باید فحص از حائض بودن و حائض نبودن رو انجام بده. هر زمانی که شک کرد که خون میبینه یا خون نمیبینه، باید اون شرایطی که چیز هست رو انجام بده. تو روایات ما هم هست که اینجور نیست که زن بتونه همینجوری استصحاب عدم حیض بکنه بدون فحص و امثال اینا. در مسائل حیض در خیلی از موادش استصحاب مقدم هست، یعنی استصحاب مانع لزوم فحص نمیشه، باید فحص بکنه. اگر فحص کرد و باز هم مثلا شک براش، یعنی فحص بکنه که دیگه به یه معنا شک هم دیگه براش باقی نمیمونه. بنابراین این روایت اینجوری به نظر میرسه میخواد بگه، میخواد بگه که تا قبل از یک ماه هنوز چون احتمال داره که عدش، احتمال به این معنا احتمال داره که قرع ببیند، فحص لازم است. حکم واقعیش دائر مدار این نیست، حکم واقعیش دائر مدار اینه که آیا سه ماه کامل پاک با، اگر سه ماه کامل پاک باشه عدش به شهور بوده و منقضی شده، اگر سه ماه کاملش پاک نبوده عدش به اغراق هست. اون نکه واقعی سر جای خودش. این ناظر به حکم ظاهری هست که به مجرد احتمال یائسه شدن نمیتواند از فحص نسبت به حیض دیدن و حیض ندیدن خودشو کنار بکشه. خب این یه نکته. به نظر میرسه این روایت نمیخواد ارتیاب رو به اون معنا تفسیر کنه، در واقع یک شرط زائد میخواد اینجا بیان کنه به این معنا. ببینید این روایت میخواد بگه که ولو شخص به مجرد احتمال یائسه بودن نمیتواند احکام ظاهریه که در بحث، احکام ظاهریه که اینجا هست، این لزوم فحص، لزوم فحص از قرع بذاره کنار. مجرد این که حیضش تأخیر افتاده، اگر یه ماه گذشت بعد از یه ماه حیض کنار گذاشتنش فحص از حیض مانعی نداره. یعنی اونجا ولتترک الحیض به تعبیر روایت، ولتترک الحیض یعنی فحص از یائسه بودن رو میذاری کنار، دیگه به یائسه بودن کاری، به حیض دیدن کاری نداره.
لازمش بررسی کنه که این خون چقدره،
دیگه میاد این خون حیض هست حیض نیست. جایی که عرض کنم ببینید اصلا خون میاد یا نمیاد، نه اصلا خون، حالا اون شرایط حیض رو داره شرایط حیض رو نداره، اگر یک در یک ماه لازمه، لازمه در مورد خون دیدن و خون ندیدن و شرایط خون دیدن، این که خونش حیضه حیض نیست امثال اینا، اونو باید فحص بکنه. بنابراین با توجه به این نکته رو داشته باشید. به نظر میرسه که اصل این که چطور شده این خانم یقین کرده که یائسه است، این یقین یائسه بودن از تأخیر ناشی نشده، نه اینکه این روایت میخواد تفصیل قائل بشه بین جایی که زن به اصطلاح یأس، یقین زن به یائسه بودن ناشی از تأخیر حیض هست، نه یقین، اگر زن یقین بکند به یائسه بودن به مجرد اینکه یه ماه تأخیر بیفته یقین حاصل نمیشه، یقینش از جای دیگه ناشی شد. چون ما اشکالی که مطرح میکردیم اون این بود که چطور میشه که زن مجرد اینکه یه ماه تأخیر بیفته یقین میکنه دیگه به سن یأس رسیده، که نمیشه. خب یه ماه حالا عقب افتاده، یه ماه عقب افتادن ممکنه حامله باشه، عوامل متعدد مختلفی ممکنه باشه. چی میشه که یه ماه اگر زن تأخیر میفته، اگر یائسه بودن، یعنی یائسه بودن متعارف زن اگر به جهت تأخیر حیض هست، در جایی زن یقین میکنه که بیش از یک ماه تأخیر افتاده باشه، زمان طولانی اگر تأخیر بیفته باشه، یقین حاصل میکنه که یأس حاصل شده. عرض ما این عرض قبلی ما بود. این نکته ای که میخوام الان روش تکیه کنم اینه که این روایت، این که چه چیزی منشأ شده است که زن یائس یقین کند به این که دیگه خون نمیبینه، ناظر به اون جهتش نیست. این میخواد بگه که به مجرد این که احتمال یائسه نوعیه حاصل بشه، این احتمال کافی نیست برای این که زن احکام ظاهریه یائسه بودن رو بار کن. احکام ظاهریه یعنی احکام به این معنا، ترک این روایت در واقع ناظر به این جهت هست که در بعضی موارد عده به حیض است، در یعنی اینجا مفروض این گرفته که عده داره این شخص، صحبت سر این هست که این عدهش عده به حیض است یا عدهش عده به اشهر است. میگه اگر تأخیرش این مفروضش این هست که عدهش عده داره، بنابراین اون یقین به یائسه بودن نوعیه حاصل نشده، یعنی مفروض این نیست که زن یقین دارد که یائسه شده، مرد یقین نداره، این حرفا نیست. نه، مفروض این هست که این خانم عده داره، یعنی یائسه شرعیه یقینی نشده که به اصطلاح بتوانه حکم ظاهریش این باشه که حکم ظاهری عده از بین رفته باشه، بلکه خلاصه عرض من این هست، این روایت ناظر به اینه مجرد این که احتمال یائسه شدن شرعی حاصل بشه، این احتمال باعث نمی‌شود که شخص احکام این احتمال رو بار کنه. احکام احتمال یائسه بودن این ناظر به اینه، اگر شخصی احتمال می‌دهد که یائسه شده، این احتمال دو صورت داره، یه موقعی در کمتر از یک ماه، این کمتر از یک ماه باشه هنوز نه تنها یائسه خودش رو یائسه نباید فرض کنه، عده باید نگه داره، عدهش رو هم عده حیضی باید بگیره. عده حیضی باید بگیره یعنی چی؟ یعنی باید فحص کنه. عده حیضی گرفتن لزوم فحص رو میخواد این روایت بیان کنه، یعنی تفصیل بین یک ماه و تأخیر یک ماه و عدم تأخیر یک ماه در نسبت به این هست که عدهش عده حیضی هست یا عده حیضی نیست. بنابراین این منافات با این نداره که همون تفسیری که ما میکردیم. این روایت میگه اگر زن یائسه شده شخصا، در این که آیا به سن یأس نوعی رسیده یا نرسیده شک هست. میگه کسی که به سن یائسه نوعیه رسیدن شک هست، این عده داره، ولی این عدهش، این که عدهش به شهور باشه، فعدتهن ثلاثه اشهر از جهت حکم ظاهری، در صورتی عده ثلاثه شهور به عنوان حکم ظاهری در حق این آقا تثبیت، این خانم و شوهرش در واقع تثبیت میشه، در صورتی یک ماه گذشته باشه، و الا اگر یک ماه نگذشته باشه فحص لازمه و باید نسبت به او بررسی صورت بگیره.
پس معمولا اینطوریه که این یک ماه گذشته، یعنی
اگر تأخیره، یعنی ببینید یه موقعی که منشأ یأس، چرا ممکنه منشأش این نباشه. فرض کنید یه قرص زن خورده، خب بله، این یک شرط خاصی رو میخواد بیان کنه، این شرط خاصی رو میخواد بیان کنه. میگه مجرد این که شما شک کردید که به سن یأس رسیده است یا به سن یأس نرسیده است، این مجرد این کافی نیست برای این که شما احکام سن یأس، احکام مجرد شک باعث نمیشه که عده اشهری بشه. یعنی این در واقع این روایت میخواد دو گونه عده رو بیان کنه که کجا باید احکام عده اقرایی ایجاد بشه. ولتت رو کل هگز تکیه این روایت در اینه، میگه که اگر هنوز یک ماه تأخیر نیفتاده، هنوز عدهش اقراییه، عدهش اقرایی یعنی به جهت حکم ظاهری هنوز یک ماه تأخیر نیفته، این خانم خودش رو باید معتده اقرا قرار بده. معتده اقرا که نه فحصش هم لازمه، باید تحقیق کنه که آیا خون دیده خون ندیده امثال اینها. این نکته ای که این روایت میخواد متعرضش بشه، فرق بین تأخیر یک ماهه و تأخیر کمتر از یک ماه. تأخیر کمتر از یک ماه عدش به اقراه، تأخیر بیشتر از اون عدش به اشهره. ولی اصل عددار بودنش مفروغننه، که اصل عددار بودنش در جایی هست که یقین به رسیدن به سن یأس نباشه، و الا اگر یقین به رسیدن به سن یأس باشه، اون دیگه عدش هست کنم اصلا عده نداره دیگه.
سوال راوی که میپرسی که من ریبم رو شما ظاهرش رو چی میدونید؟ به نظر نمیاد که داره سوال از تطبیق هم اسلام میپرسه، که یعنی جواب بود اگر شک کردی بعد بنده خدا روش سوال پیش اومد خب چه وضعیتی داره شک میکنه، اگر سوالش از تطبیق و اقلایی باشه، نه از نه استفتاء شرعی بخواد، اون وقت توضیح امام
نه نه اینجا در واقع این سوال علل قاعده احتمال میداده که یک تهدید شرعی در اینجا وجود داشته باشه. سوال میکنه که آیا مجرد احتمال کافیه یا این احتمال باید تثبیت بشه. ببینید بعضی وقتا حالا فکر کنید تو بحث شک در نماز که اذا شککت فابن علل اکثر مثلا، خب تو روایات ما این هست که شک به مجرد این که شک بر شما عارض بشه این حکم نداره، باید یه مدت صبر کنید تا شک مستقر بشه. در واقع خیلی وقتا احکام شک نیاز به گذشتن یک زمانی داره برای استقرار شک. مریبه یعنی آیا شارع مقدس یک ضابطه خاصی برای ریبه مستقر و ریبه غیر مستقر قرار داده یا نداده. این عرض کنم امام علیه السلام ضابطه تعیین میکنن، میگن شارع مقدس ضابطه قرار داده.
نحوی بیان امام بیان خبری نیست، یعنی آدم احساس میکنه امام داره انشاء،
قطعا انشاست، قطعا تردیدی نیست در این که انشاه، چون مازاد علی شک اغلایی نیست که، نه اونش که قطعا این ما این حکم شرعیه و ضابطه شرعیه، این که ربطی به چیزای اغلایی نداره.
فرمودن که وقتی قبل از اینکه یک شما تمام بشه حیض می‌بینه، خب این به طور احتمال حمل توش
نمیره، صرف اینکه اضطرابیت اتفاق افتاده دلیلش میشه، اما اگه
بیشتر بشه احتمالش هست که
بخاطر
حمل باشه.
فرقی نداره، فرقی نداره. ببینید یعنی 28 روزه احتمال حمل نمیره، 30 روزه احتمال میره، سی چه خصوصیتی داره؟ این حد که حد شرعیه دیگه.
تأخیر نگیره تو
بله. نه حالا اونو من ندیدم به اون نحوی که شما میگید، من از کلام شیخ تأخیر فهمیدم.
خب عرض کنم به این، بنابراین به نظر میرسه که این روایت حلبی هم منافات با اون معنایی که ما ابتدا میکردیم نداره و نیاز نیست که حالا ما یه قدری زور میزدیم به یه جور دیگه عبارت رو معنا کنیم که به اصطلاح والله یأسن من المحیض ان ارتبت النار، بگیم مراد المشکوک یأسها معنا کنیم. به نظر میرسه نیازی نیست، همون معنایی که اولا میکردیم مانعی نداره. خب تمام. حالا بحث عمده‌ای که در اینجا هست اون اینه که ما روایت‌های زیادی داریم، این روایت‌ها میگه که زنی که عرض کنم خدمت شما زنی که حیض نمیبینه ولی به سن یأس نرسیده، این عده سه ماهه داره. مثلا میره روایت محمد ابن حکیم رو ملاحظه بفرمایید. محمد ابن حکیم من عبد صالح قال قلت له صلوات الله علیه الجاری، این روایت 22 از باب 3 از ابواب عدد 40489. روایت محمد ابن حکیم این هست که الجاریت و شابه التي لا تهیز و مثلها تحمل، جاریه شابهی که خودش حیض نمیبینه ولی مثلها تحمل و همانند اونها حامله میشن، ولی این خانم لا، حالا لا تهیز نه لم تهیز، یه بذارید حالا یه روایت دیگه ای از این نمونه هایی رو حالا اون تعبیر شابش رو بم. خب این تعبیر رو من این مثلا روایت داود ابن سرحان رو نگاه کنید، میگه عدت المطلقه ثلاثه قروء او ثلاثه اشهر الا لم تهز، میگه مطلقه سه قر عدشه، اگر خون نمیبینه الا لم تهز ثلاثه اشهر. خب این اطلاقش این هست که کسی که البته مراد از این لم تهف با توجه به روایات دیگهی که ما داریم که یائسه، کسی که به سن یأس رسیده عده نداره، مراد از لم تهف این هست که در سن یأس نرسیده، قبل از سن یأس هست.
این مقیدن یا اصلا انصراف داره به فرض مثلهات
عیزه؟ نه حالا اونش مهم نیست که حالا تخصیصاً تخصصاً به چه جهت از تحت این خارج شده، اونو کار نداریم. غرض من این هست که اطلاقات این روایت اقتضا می کند زنی که در سن به سن یأس نرسیده باشد و حیض نمی بیند، این شخص عده سه ماهه داره. این اطلاق اقتضا می کنه. حالا چه عرض کنم منشأ حیض ندیدنش هرچی می خواد باشه، منشأ اگر حیض نبینه این عده سه ماهه داره.
این روایت، یا مثلا روایت دیگه، روایتی هست که مال محمد ابن حکیمه، ابن ابی عمیر ان محمد ابن حکیم قال سألت ابا الحسن علیه السلام ان امرأت یرتفع و حیزها، زنی هست که حیزش مرتفع میشه. قال ارتفاع و تمس ضربان فساد من حیزن او ارتفاع من حملن. این که زن یائس حیز نمیبینه دو جهت داره. یه جهت به خاطر این که فساد من حیزن، حیزش خراب شده، رحمش مشکلی پیدا کرده و امثال اینا. او ارتفاع من حملن فایهما کان فقط حلت للازواج اذا وزعت او مرت بها ثلاثت و اشهر بیز لیس فیها دم. در هر یک از اینها باشه، شرط این که حلال بر ازواج بشه، یا باید وضع حمل کنه اگر به خاطر ارتفاع من حمل، ارتفاعش به خاطر حمل باشه، باید با وضع حمل اون حلال میشه. اگر وضع حمل نکنه باید 3 ماه بیز لیس فیها دمون خون ببینه. اگر وضع حمل نکنه باید 3 ماه عده 3 ماهه داشته باشه. این روایت میگه کسی که یرتف و حیزها، حالا به هر جهت یرتف و حیزها، فساد من حیزن باشه. حالا این نکته هم رمیمه بکنم، این بحث ارتفاع من حملن فقط خود زمان حامله بودن رو هم شامل نمیشه ها. زنهایی که حامله میشن بعد از حامله شدن خیلی وقتا موقع شیردهی حیض نمیبینن، اونم داخل در ارتفاع من حملن هست. یعنی به خاطر اون حامله شدن در زمان شیردهی خون نمیبینن، اونم ارتفاع من حملن هست. ولی طبیعیه، این ارتفاع من حملن یک خون ندیدن طبیعیه. فساد من حیضن جایی هست که نه، غیر طبیعیه. میخواد بگه اگر این خون ندیدنش طبیعی باشه به خاطر اینکه حامله شده و در دوره حمل ندیده، یا حامله شده و در دوره شیردهی داره خون نمیبینه، چه این شکلی باشه چه نه به جهت فساد و عیبی که ایجاد شده، یک عیبی که ایجاد شده، هر یک از اینها باشه، شرطش اینه که یا وضع حمل کنه یا 3 ماه عده 3 ماه داشته باشه. که خب اطلاق این قضیه اقتضا میکنه که زنی که رحمشو برداشته باشن، که در واقع یک نوع فساد من حیزن هست و امثال اینها، ارتفاع من حمله نیست چون حامله که نشده به خاطر حامله بودن نیست. اطلاق این روایات همه اقتضا میکنه که عرض کنم خدمت شما در مانحنفی، زنی که رحمش رو خارج کرده باشن عده 3 ماهه داشته باشه. حالا ببینیم چی؟ عده 3 ماهه داره. ارتفاع من حملن هست، باید ارتفاع من حملن عمه، ارتفاع من حملن هم در دوره حمل هست، در دوره حمل باشه به وضع حمل عدهش سفری میشه، اگر بعد از وضع حمل باشه اون باید عده 3 ماهه نگه داره. چی؟
نتیجه بعدش که ارتفاع حمل رو فرموده که وضع حمل شه،
میگه نه کلن، میگه کلن چه ارتفاع حیض، چه ارتفاع حیض، ارتفاع حیض، ارتفاع تمس، چه به جهت فساد باشه چه به طبیعی باشه، هر کدوم از اینها باشه، اگر باید یکی از این دوتا صورت بگیره، یا باید وضع حمل صورت بگیره. اگر وضع حمل صورت نگرفت، که وضع حمل صورت نگرفتن دو صورت داره، یه صورت این هست که فساد من حیزن بوده، یه صورت دیگه این هست که ارتفاع من حملن بوده ولی در دوره حمل نبوده، ارتفاع من حملنی که در دوره رضا صورت گرفته. هر یک از اینها باشه، اگر وضع حمل نکنه این باید مرتبه ثلاثت اشهرن بیز صورت بشه. چی؟ ارتفاع من حمله نه، یعنی به جهت حمل، نه این حمل معنی عمه، چون میگه ارتفاع تم ضربان، این که ضربان کرده فساد من حیزن که نیست، یعنی به جهت نیست که فساد منحیزن، یعنی اختلالی در نظام حائز شدنش ایجاد بشه، یعنی مشکلی در رحمش ایجاد بشه. زنی که شیر میدهد و به جهت شیر دادن، این اصلا شیر میگن به خاطر اون حاملگی هست. زن چون حامله میشه، اون حاملگی باعث میشود که شیر درش ایجاد بشه. اون حاملگی منشأ این شیردهی است و این شیردهی مانع حیض دیدن زن میشه.
چون
قطعا فساد من حیض زن نیست. اونش که قطعا فساد من حیض زن نیست.
حامله سه ماهه عدهش که نمیگذره.
چی؟
حامله عدهش با سه ماه که تموم نمیشه.
نه.
خب الان شما دارید این جامعه هست و حکم میگه
نه 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 اونش اون یه بس. ببینید در واقع اون چیزی که این روایت میخواد روش تکیه کنه، میخواد بگه که اگر وضع حمل نکند باید سه ماه عده ببیند. نه نه این در واقع ببینید این میگه احد الامرین باید باشه، در مقام تخییر نیست، میگه حتما باید یکی از این دوتا باشه. حالا در بعضی موارد یکیش متعین باشه، نه وضع هم متعینه در اونجا.
وضع هم رو برای کسی گرفتی که ارتفاع حیضش من حمله،
نه
ارتفاع حیضش من حمله برای موضوعش فقط.
نه نه ببینید، نه نه ببینید، من او رو نمیخوام اوی تخییریه بگیرم که احد الامرین کافیه. ببینید میخواد بگه یکی از این دوتا حتما باید باشه، ولو اینکه در بعضی موارد یکیش متعین هست. یعنی نمی شود نه وضع حمل باشد نه سه ماه باشد، ولو در موارد جایی که وضع حمل هست وضع حمل تعین داره. میگه احد الامرین باید باشه. حالا احد الامرین باید باشه به طور کامل کافیه، یعنی در مقام، به تعبیر دیگه در مقام شرطیت احد الامرینه، به عنوان یک شرط لازم هست نه شرط کافی. یعنی یکی از این دوتا حتما باید باشه، اما اینی که باید باشه ممکنه در یه جای یکیش متعین باشه. در یک جای یکیش متعین باشه. اونی که میخوام، نکته ای که این روایت روش تکیه داره اینی که بدون یکی از این دوتا عده سپری نمیشه. اما حالا هر یک از اینها علا وجه الاطلاق کافی هست و کافی نیست، اون رو نمیخواد بگه. یعنی به تعبیر دیگه در مقام منع خلو به معنای که هر کدوم شد کافیه نیست. این که بدون وضع حمل و بدون عده سه ماهه زن عدهش سپری بشه، این صریحه. ما اینو میخواییم بگیم، این روایت میخواد این مطلب رو بگه، بگه جایی که ارتفاع الحیض صورت بگیرد، این ارتفاع الحیض بدون وضع حمل و بدون ثلاثت اشهر بیز عدهش سپری نمیشه. خب این مقدارش که سریعه، ما اینو میخواییم بگیم اینه. ببینید سألت ابوالحسن علیه السلام عن امرأة یرتفع حیضها قال ارتفاع و تمثه ضربان فسادون، نمیدونم فساد یا فساد، من هیزن او ارتفاع او ارتفاع من حملن فایهما کان فقد حلت للازواج اذا وضعت او مرت بها ثلاثه اشهر بیف لیس فیها دم. این مقدار مسلمه، روایت دیگه آیه قرآنش هم مسلمه، زن حامله به مجرد این که سه ماه خون نبینه عدهش سپری نمیشه. اولات الاحمال اجلهن یزن حملهن، این مقدارش که مسلمه. خب این چی میخواد بگه اذا وزد او مرد بها ثلاثه اشهر بیذن لیس فیها دم؟ میخواد بگه که احد الامرین باید باشه، ولو در بعضی موارد این احد الامرین یک شقش متعینه. یعنی در مقام اینه که بدون تحقق وضع حمل و ثلاثت اشهر عده سپری نمی شود، اما هر یک از اینها بود ایهما سبق عده سپری میشه اینو نمیخواد بگه، در مقام اینی که ایهما سبق عده. در مورد اقرا روایت تفریح داریم که میگه که اقرا و ثلاثه اشهر انبیز ایهما سبق عده منقضی میشه. این در اون مقام نیست، این که خب مسلم هست که زنی که حامله هست عده سه ماه بودن به اصطلاح عده سپری نمیشه، عدتها عدنال چیز عبدالعجلین هست امثال اینا. پس بنابراین اون چیزی که این روایت ازش استفاده میشه این هست که در کسی که حیضش مرتفع شده است عهدالامر عده‌ای میخواد، حالا یا به وضع حمل یا به ثلاثت، چون یه ارتفاع حیضها ثلاثت اقرا که نیست، اون هیچی میخواد بگه زن مرتفع الحیض عده داره، بدون عده زن مرتفع الحیض عده سپری نمیشه. بنابراین نتیجه این هست اطلاق قضیه اقتضا میکنه خب ثلاثه اشهر که در مانحنفی که وضع هم صورت نمیگیره، بنابراین باید ثلاثه اشهر باشه. این هم اطلاقات اینها همه اقتضا میکنه که عرض کن. شبیه اینم روایت دیگه یه هم هست، حالا من روایتش رو نخواستم همش رو بخونم، ولی زنی که به هر حال هنوز یائسه نشده، خون هم نمیبیند، وضع حمل هم نکرده باشد، اطلاق یه عده از روایات اقتضا میکنه این باید عده سه ماه نگه داره. خب آیا ببینیم تخصیصی ما داریم در مورد زن غیر یائسه که قبل از زمان یأس؟ قبل از زمان یأس بعضی موارد زن هنوز به سن یأس نرسیده و نیاز به عده نگه داشتن هست. بحث ما این هست. خب حالا ببینیم چی کار میکنیم. اللهم صل علی محمد و آله محمد. حالا یه نکته را رفقا نگاه کنن، توی روایت های بحث ما محمد ابن حکیم تو چند تا روایت بحث واقع، حالا بحث رجالی محمد ابن حکیم و فردا بحث می‌کنم. رفقات کلاس راهنما به راهنما ببینن
کاملا بی ارتباط. محمد ابن علی که سال ابن ابی ولد ازش نقل میکنه علان کلینیه،
صالح ابن
از سال ابن حماد نقل میکنه، محمد ابن علی که صدر سند کافیه، از سال ابن ابی حماد اصلا بندار